و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری رأس ساعت 9 شب خواهد بود و گفتگوی علمی. امید که شما خوبان شنونده با ما همراه و همسفر باشید و برنامه خودتون رو بشنوید و دنبال بفرمایید. اما بریم و همراه بشیم با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار آقای زماری و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیم دهنوی بر عهده دارد. پیامک برنامه 30010 35 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره رابط عمومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. امروز و در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خواهیم درباره روش‌های موجود گرفتن مالیات برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی صحبت بکنیم و بررسی بکنیم که این روش‌ها تا چه اندازه مؤثرند در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی. در استدیو برنامه جناب آقای محمد محمودی، مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران حضور دارند. آقای محمودی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه و کارشناسانی که در برنامه امروز حضور دارن. متشکرم.
سپاسگزارم. آقای محمودی، اگر که برگردیم به خیلی عقبتر، ابزارهای درستر اگر بگم روشهای گرفتن مالیات در سالهای اخیر، خب تناوش خیلی بیشتر شد و سال به سال هم داره اضافه میشه، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه که حالا بحث گرفتن مالیات از نقل و انتقال خودرو، مسکن، طلا، حالا عقبترش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات هایی که به طور مستقیم گرفته میشه و انواع مختلفی که حالا در طول دهه های مختلف اضافه شده به موضوع مالیات. اینها تا چه اندازه مؤثر بودن؟ حالا اون روش هایی که اجرا شدن، حالا بگذاریم روش هایی که هنوز به مرحله اجرا نرسیدن، اینها تا چه اندازه مؤثر بودن برای اینکه ما جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم و مبارزه بکنیم با پولشویی؟
من این سوال شما رو در سه قسمت توضیح میدم. اولا اینکه قوانین مالیاتی در کشور ما به واسطه اینکه مجلس میاد، حالا یا از طریق طرح هست یا از طریق لایحه هست، که این سالها مجلسیان ما خودشون رو یک پا قانونگذار فرض میکنن و پشت سر هم طرحهایی رو میدن که اجرای اون در کشور معمولا با چالش روبروه. یکی بحث مالیات بر خانه های خالی است که از طرف مجلسیان بودیم. موضوع بحث مالیات بر عایدی رو ما داریم که از طرف مجلس هست و هنوز دولت لایحه‌اش رو نداده به مجلس. هرچند من به شدت مخالف هستم با مالیات بر عایدی. مالیات بر عایدی، مالیات بر مدیریت کشور، ابزاری از دست دولت ها برای اینکه در مواقع خاص بتونن مدیریت کنن رویه ها و اقدامات مالی و پولی که در یک کشور اتفاق میفته برای کنترل اون و آسیب نزدن به قشر ضعیف جامعه.
یه لحظه، آقای سعید امانی رو خط تلفن برنامه هستن، پژوهشگر و مدرس امور مالیاتی. آقای امانی سلام.
سلام میکنم، خسته نباشید. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه باشید. بحث آقای محمودی به یک جای در واقع مطلوبی برسه، گفتگو رو هم با شما آغاز میکنیم.
بله، حالا از این موضوع بگذریم، میرسیم بحث اجرا. ما هرچی قانون تصفیب بکنیم، موقعی که سازکارهاش رو در دست نداریم، نمیتونیم بگیم که آیا این قانون قابلیت اجرایی رو به اون واسطه‌ای که در ذهن قانونگذار بوده رو داره یا نه. مالیات بر خانه‌های خالی رو دیدیم، فکر نمی‌کنم به چند ده میلیارد تومان بیشتر این رسیده باشه. یا دارایی‌های لوکس رو دیدیم، که باز دوباره من یک نقدی بکنم بر دارایی‌های لوکس. موقعی که میگیم دارایی‌هایی که بیش از 10 میلیارد تومان، خونه‌ای که بیش از 10 میلیارد تومان ارزش داره، مالیات خانه لوکس رو بدیم، تعاریف رو به هم زدیم، تعاریف بین‌المللی رو ما به هم زدیم مبنی بر لوکس بودن، از میدون انقلاب به بالا شما هر خونه‌ای رو نگاه کنین لوکس دیگه، به دلیل کاهش ارزش پول ملی ارزش خونه‌ها بالا رفته. خب پس همه مردم ما که در میدون انقلاب به بالا میشینن همه لوکس نشین هستن، پس باید بیان مالیات رو پرداخت بکنن. یا بحث خودرو، شما الان دلار از 32000 تومان بیاد 28000 تومان، خیلی از این خودروها از لوکسی میان. این چه تعریفیه که ما برای این موضوع داشتیم؟
بسیار.
به نظر من حالا بحث این که آیا ابزارهاش رو داریم، من توضیح کاملتری رو به واسطه این که در دست اجرا داریم قانون پایانه فروشگاه و سامانه رو به خدمتتون عرض خواهم.
سپاسگزارم. جناب آقای امانی سپاسگزارم. داریم درباره مؤثر بودن روش‌های موجود گرفتن مالیات برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی صحبت می‌کنیم. در سال‌های اخیر روش‌های زیادی اضافه شد به مجموعه اخذ مالیات از در واقع فعالان اقتصادی و حالا کسانی که حالا فعال اقتصادی هم نیستن. الان نمیخوام اینها رو دونه دونه اینجا شمارش بکنم، ولی اینکه اینها تا چند اندازه مؤثر بودنش رو از شما بشنوی. بفرمایید. دایم
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، میهمانان گرامی و شما موجه محترم و دستندرکاران رادیو. حضور شما عرض کنم که اساسا احتمالاً دوستان ما و جناب محمودی تا اونجایی که من شنیدم داشتن صحبت میکردن در خصوص بحث فرار مالیاتی توی کشور ما، که یک قاعده مرسوم در تمام دنیا هست تقریبا، در اون کشور توسعه یافته و توسعه نیافته و در حال توسعه این مشکل و معضل وجود داره احتمالاً صحبت کردن. تمام مردمی که در واقع معدی مالیاتی هستن راغب هستن که مالیات کمتری بدهن. به همین خاطر همواره دولت‌ها تلاش می‌کنن که تا اونجایی که ممکن است از ابزارهای استفاده کنن که این بحث فاحشه که کاهش در این بحث فرمانتی رو کاهش بدن.
درسته.
تو کشور ما هم خب این قاعده وجود داشته از قدیم و الان هم هست در بحث فرمانتی، و دولت به اتفاق قوانینی که مجلس در واقع وضع میکنه تلاش میکنه که این قصه رو تا حد امکان کاهش بده. من با در واقع چون صحبت آقای محمودی رو داشتم گوش میکردم، این بخششون رو، با صحبت آقای محمودی توی این بخش آخرش کاملا موافقم. ما توی سالهای گذشته در واقع قوانین مختلفی از جمله قانون مالیات بر ارشف شده، از جمله قانون پایانه فروشگاهی که اخیرا در واقع مصوب شده با قرار اجرا بشه، و قوانین دیگه داشتیم که در واقع همه اینها در راستای کاهش فرار مالیاتی و در واقع افزایش اخذ مالیات حق و واقعی بوده. کم و بیش هم بالاخره موفقیت هایی هم داشتیم، اما متاسفانه بخشی از قوانینی که تصویب شده با زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی فنی و تکنولوژی کشور ما خیلی سازگار نبوده، و به همین خاطر ما اونجور که باید و شاید اونجور که انتظار می‌رفت از این قوانین نتونستیم به لحاظ در واقع مالیاتی استفاده بهینه بکنیم. من مثال بزنم خدمت شما، همین در واقع فرمایشی که آقای محمودی فرمودن در خصوص همین موضوع مالیات خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس، ماشین‌های لوکس و قصه‌های اینجوری. ببینید مجلس درسته اومده یه قانون رو وضع کرده، حالا باش موافق باشیم یا نباشیم، من اون بخشی که آقای محمودی فرمودن رو عرض کردم، چون در واقع موافقم واردش نمیشم که اصلا من هم خیلی موافق شاید نباشم، اما به لحاظ ساختارهای اجتماعی و فرهنگ عمومی مالیاتی کشور ما و ساختارهای تکنولوژیکی و همه این مسائل ما نتونستیم متأسفانه موفقیت دست پیدا کنیم. یعنی باور اجتماعی موجود در کشور ما با فرهنگ اجتماعی موجود در کشور ما، فرهنگ اقتصادی، اولا اون رو نپذیرفته. یعنی شما حتما تو اطرافیان خودتون کسانی که شنونده هستن حتما خودشون آدم های بسیاری میشنن که خونه های متفاوت داشتن نرفتن ثبت نام کنن، ماشین داشتن نرفتن ثبت نام، کسی نرفته خودش ثبت نام کنه مگر اینکه سازمان مالیات اومده باشه اون رو مطالبه کرده باشه. خب من به شما همین الان عرض میکنم در آینده بسیار نزدیک حجم بالایی از پرونده های مالیاتی ایچرینی که ظاهرا اغلبشون هم به درستی اعتراض میشود در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، در دادگاه های اختلاف حل اختلاف مالیاتی باید مطرح بشه و هم اطاله دادرسی بشه و هم در واقع متاسفانه هزینه های دادرسی بر دوش سازمان مالیاتی ایجاد بشه. مثالی را خدمت شما عرض کنم، بند خدایی رو در واقع میشناسم که میگفت خونه ای رو 10 سال پیش فروخته، براش برگ تشخیص اومده که این خونه خالیه، میگه من این خونه رو فروختم. خب این چرا اتفاق افتاده؟ چون اون زیرساخت تکنولوژیکی وجود نداشته، اون زیرساخت در واقع لازم وجود نداشته که مثلا سازمان ثبت ما بیاد بگه که آقا این دیگه خونه در اختیار ایشون نیست، در اختیار کسی.
بسیار خوب.
یا اون فرهنگ مالیاتی هم وجود نداشته که این معدی مالیاتی خودش بره و اون رو اعلام بکنه اون کسی که الان صاحب اون خونه است.
روی خط تلفنی برنامه باشید، با شما باز هم گفتگو خواهیم کرد. برگردیم استودیو. جناب آقای محمد مختبایی، پژوهشگر حوزه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم به برنامه ما پیوستن. آقای مختبایی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. چرا فرار مالیاتی اتفاق میفته؟ چرا دوست ندارن خیلی ها مالیات بدن؟ حالا جدا از اونهایی که اصلا اندیشه پرداخت مالیات رو ندارن، حالا اونها بگذاریم کنار، ولی خب خیلی ها با این استدلال مالیات رو نمیدن که میگن آقا حق من نیست که اینقدر مالیات رو بدم و دنبال این راه میفتن که مالیات رو ندن. حالا این رو شما پاسخ بدید، بعد میخوام که حتما آقای محمودی هم به این پرسش پاسخ بدن، چون این بخشش اتفاقا خیلی مهمتره از اون بخشهایی که قانونش مصوب شده و به طور معمول دارن مالیاتش رو پرداخت میکنن، حالا چه اصناف، کسبه و فعالان و گواهداران اقتصادی. بفرمایید آقای مختبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. عرضم به حضورتون که ادبیات فرار مالیاتی، یا بخوایم تکمیل ترش رو بگیم شکاف مالیاتی، که جمع هم فرار مالیاتیه و هم عدم تمکین مالیاتی. یعنی شکاف مالیاتی میاد میگه که شما چقدر میتوانست مالیات بگیری بالقوه و چقدر گرفتی. گپ این بین میشه شکاف مالیاتی، که فرار مالیاتی یه بخش بزرگی ازش معمولا.
بله.
اینکه شکاف مالیاتی به چه دلایلی تو کشورها وجود داره نمیدونم، خب یه بحث طبیعی تو کل فطرت بشر هستش که مایل به سود بیشتره، مایل به کسب عایدی بیشتره. خب این که درش بحثی نیست، ولی کن این که وظیفه حاکمیت، وظیفه دولت چیه در کنترل این غریزه که همه میخوان بالاخره، همه دوست دارن مالیات ندن، وظیفه دولت چیه؟ ما به نظر من مهم اینه که اینجا به این بپردازیم که آقا دولت بالاخره یه وظیفه‌ای داره نسبت به کنترل این داستان، عدالت رو هم باید در این رعایت کنه، کما اینکه باید بره به سمت درآمد پایدار مالیاتی برای مصارف بودجه‌ای و مصارف حالا هر چی که تو دنیا هستش. به طور مثال ما یه گزارش تو همین سایت خودمون منتشر کردیم، نشون میداد عموم کشورهای دنیا بالای 50% سبد درآمدیشون مالیات.
بله.
یعنی خیلی از کشورهای توسعه یافتم که بالای 70 یا 80% مالیات بود. عرضم حضورتون که اما مسئله‌ای که الان ما شاهدش هستیم، رقم شکاف مالیاتی رو من یه بخشو بخوام خدمتتون عرض کنم، شکاف مالیاتی سال 98 بنابر گزارش خود سازمان امور مالیاتی یه چیزی نزدیک به 98 هزار میلیارد تومان بوده که از اون موقع تا الان خیلی بیشتر شده. مثلا سال 99 هم میدونم حدود 120 هزار میلیارده، امسال که محاسبات بیشتر انجام شده خیلی بیشتر، اما چون رقمش حدودیه من حالا فعلا اینجا عرض نمی کنم. از 98 هزار میلیارد تومانی که سال 98 ابراز شد، یه بخش زیادیش حقوقی ها بودن، یه بخش زیادیش مشاغل بودن، یعنی عمومشو این دوتا بیشتر تشکیل میدادم. اما یه قاعده ای رو من کلی خدمتون عرض کنم، ببینید چرا هیچ کس از این روند اخذ مالیات تو کشورمون راضی نیست. یعنی هم معدی راضی نیست، میگه وقتم زیاد گرفته میشه، درخواست رشوه دارم، درخواست فلان دارم.
بله.
یعنی گفتن اینا رو عرضم به حضورتون که عادلانه نمیبندن، یا نمیدونم دادرسی مالیات، اطاله دادرسی داریم تو بحث اینا. و از این ورم شما هم تو مجموع حاکمیت دولت نگاه کنید، با یه اعداد ارقام میگن فرار مالیاتی داریم، نسبت تکس به جی دی پی ما بسیار پایینه نسبت به کشورهای دیگه دنیا، یعنی اون میزانی که درآمد داریم و نسبت به بقیه کشورها چقدرش هم مالیات تامین میشه برام خیلی پایینه این عدد. چرا این به این شکله؟ من فکر میکنم که یکی از مهمترین چیزاییه که میتونیم بهش بپردازیم، عرضم حضورتون که بحث مدیریت ریسکه. ببینید شما یه بنگاه اقتصادی رو تصور کنید، یک نیرو انسانی محدودی داره، یک هزینه محدودی داره، یک سرمایه محدودی هم داره. این بنگاه اقتصادی بهترین جا رو برای سرمایه گذاری چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه.
بله.
شاید هزاران گزینه جلوش بشه، دو تا سه تاشو بده انتخاب کنه. روند اخذ مالیات تو کشور ما به این شکل نیست. ببینید من به طور مثال کانادا رو خدمت شما عرض کنم. کانادا عموم درآمدهای مالیاتیش متعلق به شرکت‌ها و مؤدیان بزرگه. اینا 2000 تا شرکتن، یعنی کمتر از 1% شرکت‌هایی که تو کل کانادا دارن فعالیت می‌کنن، 7% ولی حدوداً 86-87% تمام درآمدهای مالیاتی رو اینا تشکیل میدن، برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم یعنی پرسونال اینکام تکس داره تشکیل میده، یعنی بقیه‌اش اون پی آی تی بقیه‌اش رو داره تشکیل میده، بخش خردشو داره تشکیل میده. یه گزارش هم OECD منتشر کرد که اونم یه هرم، دو تا هرم معکوس رو اونجا کاملا بیان میکنه که میگه حدوداً 20-30% درآمدها مال 1% مؤدیان مالیاتیه. عرضم به حضورتون که و 1%-2%، یعنی یه چنین چیزی رو میاد بیان میکنه. تو خود کشور ما هم حدوداً 33% درآمدهای مالیاتی مال متعلق به مؤدیان بزرگمونه، اداره مؤدیان بزرگه که حدوداً 1000-1200 اظهارنامه داره از اون 7-8 میلیون اظهارنامه‌ای که هر ساله میاد تو سازمان مالیاتی و میره. ما چه کار بکنیم که هم رضایت بره بالا، هم شکاف مالیاتی بیاد پایین، هم تمرکز سازمان امور مالیاتی بره بالا؟ به نظر من سازمان امور مالیاتی باید بره به سمت این که بره دنبال اون ماهی درشتا، یعنی اون مؤدیای بزرگ، کسایی که انگیزه بیشتری برای فرار مالیاتی دارن، عایدی بیشتری برای فرار مالیاتی نصیبشون میشه و اینا حدوداً 3-5% تمام مؤدیای مالیاتی. این اتفاق که بیفته خود به خود ورودی پرونده به دادسرای مالیاتی بسیار میاد پایین.
حالا اینکه چگونه بره سراغ اونها رو
این فرآیند مدیریت ریسک تمکین. آره. حالا من ان شاء الله خدمتتون هستم.
در نوبت بعد درباره صحبت بکنید. خب پاسخ آقای محمودی رو هم بشنویم به این پرسش که چرا فرار مالیاتی در کشور ما اتفاق میفته.
بله ببینین، اولا اینکه من برگردم به نکاتی که دوست عزیزمون اشاره کردن، ما همیشه میایم این کشورمون رو مقایسه میکنیم با کشورهای دیگر. موقعی که میخوایم درآمدها رو مقایسه بکنیم با ریال حساب میکنیم، موقعی که میریم هزینه ها رو میخوایم حساب کنیم دلار. ما چه چیزی کشور ما به کشورهای دیگر رفته؟ باید یک مقایسه ای داشته باشیم. از نظر درآمد ملی داریم حساب میکنیم، از نظر ببینین، اولا این که به عقیده من همین درآمد مالیاتی که الان داره کسب میشه هزینه های دولت رو پرداخت میکنه. چه دولتی؟ دولتی که در سطح این دولت‌های کشورهای خارجی است، اروپایی، نه این دولت ما که نصف این کشور رو دولت تشکیل داده. شما معلومه شما
به لحاظ سهم دولت در اقتصاد نظر.
نه نه ببینید، شما الان به عنوان مثلا یک کشور اروپایی دولتش از 10 نفر تشکیل شده، درآمدی که از مالیات در میاره خب پوشش میده.
درست.
ولی ما با این درآمدی که داریم، داریم 2 میلیون نفر رو تو دولت می‌خوایم نون بدیم، خب معلومه نمیرسه، هر چی هم در بیاریم نمیرسه. این یک بحث. بحث دوم اقتصاد کشور ما هست. ما تو این اقتصاد بیماری که تمام کارخونجات ما، همه چیز ما درگیر بحث تحریم ها شده و بحث عملکرد دولت شده، عملکرد مدیر، من زیاد به تحریم ها اعتقادی ندارم. من فکر میکنم مشکلات کشور ما حد اکثر 10% بحث تحریم هست، بقیهش خودمونیم که این بلاها رو سر خودمون داریم میاریم. نکته سوم بحث فرارهای مالیاتی است که ما تو این کشور داریم. مردم میگن آقا ما این مالیات رو میدیم، کجا داره هزینه میشه؟ چه تأثیری تو زندگی ما داره؟ من یه توضیح خدمت شما بدم.
یعنی شفافیت تو خرج کردنش
ندارن. شما آها. نگاه کنید، من یه توضیح
خدمت، بخاطر همین ترجیح میدن که چیزی هم پرداخت نکنن.
میگن آقا دو تا چهار تای دیگه. درست. شما الان موقعی که از بابت خدمتی که توی این سازمان دارین انجام میدین درآمدی ندارین، مطمئنن هر چی درآمد کمتر بشه علاقتون هم به انجام کار تو این سیستم کمتر میشه. ما در سال 1300 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده رو ابلاغ کردیم. دقت کنین درآمدی که ما الان در ما از محل ارزش افزوده داریم کسب میکنیم داره از مالیات عملکرد میزنه بالا، یعنی عملا بیش از دو برابر شده درآمد کشور. چه تأثیری توی وضعیت اقتصاد کشور ایجاد شده؟ ما یه زمانی داشتیم در دولت قبل از آقای احمدی نژاد نفت رو میفروختیم بشکه 7 دلار. برین تاریخ رو نگاه کنید، نفت ما رسید به بشکه 130 دلار. چه اتفاقی افتاد به این مردم؟ مردم میگن ما مالیات هم پرداخت بکنیم کجا داره هزینه میشه؟ موقعی که اقتصاد کشور ما داریم بیراهه میریم، شما میدونید بیش از 80% اقتصاد کشور در دست دولت و شبه دولتی ها هست. ما داریم، یعنی کل بحث ما راجع به اون 20% اقتصادی که دست بخش خصوصی است، بخش خصوصی دیگه نای حرکت نداره، تمام انرژی بخش خصوصی گرفته شد. اگر بخش خصوصی پتانسیلش رو می‌داشت، اگر میتونست قدرت عملیات داشته باشه تو کشور، وضعیت کشور این نبود که فلان پروژه عظیم رو می‌بینیم، فلان دستگاه دولتی میره میگیره، میاد تا دست سوم، سه تا دست میگیرن پول رو تا میرسه به اون پیمانکار هستی که میخواد کار کنه. خب اون پیمانکار میخواد چی کار بکنه؟ من همیشه این آسفالت خیابونهامون رو دارم مثال میزنم. شما خراسان جنوبی موقعی که میرین حرکت میکنه از او آسفالت، آسفالت مال خیلی زمانهای پیشه، مثل شیشه عمل میکنه، آدم لذت میبره شب توی این جاده حرکت میکنه. ولی توی این خیابونه ما هر دو سال سه سال پیمانکارا آمادن بیان یک سری این رو عوض کنن. چرا؟ به واسطه اینکه اون درآمدی که دارن کسب میکنن از بابت این عملیات درآمدی نیست که حقشون است، پس میان کمکاری میکنن، پس بودجه هایی که در این بابت هزینه میشه وضعیت به لحاظ این. حالا خیلی من صحبت کردم، بحث فرار مالیاتی رو انشاءالله تو نوبت بعدی خدمتون توضیح.
جناب آقای امانی، در خصوص دلایل فرار مالیاتی جناب آقای محمودی و محتوایی صحبت کردن، میخوام پاسخ شما رو هم بشنویم و راهکار رو هم بدید، یعنی این که هم دلایل فرار مالیاتی رو بگین و هم این که چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید.
ببینید، من صحبت‌های دوستانمون رو با دقت گوش می‌کردم و با بخشی از این صحبت‌ها موافقم، حالا با بخشش هم در واقع خیلی چیز نیستم. به صورت کلی ما اگه بخوام دلایل فرار مالیاتی رو به لحاظ آکادمیک تو ایران بگیم چیه، می‌تونیم تو دو تا حوزه عمومی خود قوانین مالیاتی و یه حوزه‌ای که در واقع برمی‌گرده به فرهنگ مالیاتی دسته‌بندیش کنیم. ما در قوانین مالیاتی یه اشکالاتی داریم، از جمله این که مثلا تو پایه‌های مالیاتی ما تنوع زیادی نداریم، معافیت‌های قانونی بسیار وسیعی در قوانین مالیاتی ما وجود داره که راه رو برای فرار قانونی مالیاتی باز می‌کنه. من این رو به تأکید دارم میگم، بسیاری از فرارهای مالیاتی در ایران به صورت قانونی هست و هیچ کسی هم نمیتونه هیچ کاری بکنه، به دلیل اینکه معافیت‌های بسیار وسیع مالیاتی رو توی قانون پیش بینی کردن. متاسفانه پیچیدگی و ابهامی که تو خود قانون وجود داره. شما نگاه کنید، یک قانون مالیات ارزش افزوده که توی سال 87 در واقع تصویب شد به قول آقای محمودی و بعد اصلاحیه جدیدی هم که بهش خورده، بالغ بر 5 برابر اون قانون ما بخشنامه داریم، بیش از 5 برابر اون قانون، یعنی اصلا بلاد حجمی میخوان عرض کنم.
بله.
این پیچیدگی، این ابهام، این بخشنامه‌های متناقضی که هی پشت سر هم داره میاد، کار رو برای فعال اقتصادی سخت کرده. اصلا من میخوام بگم کار رو برای خود دستندرکاران مالیاتی هم مبهم و پیچیده کرده. بسیاری از عقلای مالیاتی، بسیاری بزرگان خود فن مالیات، علم مالیات، اونایی که کارشناس مالیات، اونایی که حتی کارمندم و در واقع درگیرشن، یک سوال واحد رو ازشون بپرسی ممکنه هزاران پاسخ متفاوت بدن، به دلیل ابهامی که توی قانون وجود داره.
درسته.
یه بخشیش هم آقای شفیع برمیگرده به فرهنگ مالیاتی ایران. ببینید، من این فرهنگ رو دو جانبه میبینم. من خیلی مواقع دیدم مثلا فرض کن کسی که مؤدی مالیاتی هست،
بله،
میگه که آقا مثلا ساختار فاسدی وجود داره، یا مثلا فرض میکنیم ابهام وجود داره، ما شما باورتون نمیشه تمام معدیایی که درگیر، تمام که نگم، بیش از اکثریت معدیان کوچکی که در ایران وجود دارن و تمام معدیه که در ایران تقریبا وجود دارن اظهارنامه که میدن با تعدیلاتی که سازمان مالیاتی بعدا بهش میبنده مالیات براش تشخیص میشه. من یه بار توی یک کلاسی بودم، توی یک مجموعه بودیم از بانک جهانی اومده بودن داشتن صحبت میکردن، یه جایی بود که داشتن میگفت در ایران شرکت های 98% شرکت هایی که زیانده هستند با توافق میرن مالیات پرداخت میکنن. اگر شما زیانده بودی چرا مالیات دادی؟ یعنی بر هم فرهنگ مالیاتی از سوی معدی ضعیفه، یعنی هم اون دنبال راهکاری.
آقای امانی اگر اجازه بدین این قسمت رو دو نفره جلو بریم اصفایی میکنم. ببینین علت این که قبول دارم این که اظهارنامه‌ای که دارن میدن به گونه‌ای میدن میگن که تهش به اون رقمی برسه که ما میخواییم بدیم. چرا؟ چون یک رسم غلطی تو این کشور اتفاق افتاده در سازمان امور مالیاتی، معدی هر چه ابراز کنه سازمان یه چیزی روش میذاره.
من کاملا با حرف شما موافقم. بسیاری از معدیان مالیاتی وقتی بهشون میگی که چرا اظهارنامه خلاف واقع میدی، میگه فرقی برای شما مگه میکند که من چه مالیات چه عددی رو به عنوان سود یا زیان اعلام میکنم؟ شما از روی فروش من مالیات میگیرید. راستم میگه، متاسفانه راست میگه. خب یعنی من میخوام بگم که این در واقع این عدم وجود فرهنگ مالیاتی در دو طرف هست، یعنی هم سازمان و مالیاتی با این نگاه که حتما معدی اگر زیانی داره میگه باید به مالیات برسونتش، و هم از اون بر معدی مالیاتی با این نگاه که من هر چقدر که اعلام بکنم اونجا قبول نمی کنن. من یک مثالی به شما بزنم، یه عنوانی در واقع یکی یه معدی چند وقت پیش داشت صحبت میکرد، میگفت شو توی سازمان امور مالیاتی مالیات بعد در نیامد هم میگیرن.
دقیقاً بله.
بعد درآمد مالیات بعد در نیامد هم میگیرن. راست میگه. یعنی در واقع این دو جانبه هست. هم سازمان امور مالیاتی متاسفانه شاید خیلی باور نداره به صورت‌های مادی که ارائه میشه و هم معدیان مالیاتی خیلی باور ندارن که اگر صورت مالیاتی درستی بدهن مورد پذیرش قرار میگیره. و این باعث این وضعیت در واقع چیز شده. یه مورد دیگه هم که من در تکمیل فرمایش جناب محمودی هستم، عدم اعتماد عامه مردم در چگونگی خرجکرد مالیات در کشور هست. اگر دولت شفافیت لازم رو در خصوص درآمدهای مالیاتی با همه درآمدهایی که داره و چگونگی خرجکرد اون داشته باشه، باور کنید بخش عمده ای از فرهنگ مالیاتی ما از سوی معدیان درست میشه. آدم های بسیاری هستند که به واسطه این که میگن ما نمیدونیم مالیات کجا خرج میشه حاضر نیستن مالیات پرداخت کنن، و اگر این در واقع اصلاح بشه، این شفافیت ایجاد بشه، مطمئنا این روند به سوی در واقع روند مثبتی شکل میگیره. شما
سپاسگزارم از آقای سعید امانی، پژوهشگر و مدرس امور مالیاتی. با شما خدافظی میکنم آقای امانی.
متشکرم از در واقع تماستون و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید تا در خدمت شما باشم.
سپاسگزارم. آقای محتوایی، در بخش اول صحبت هاتون که در رابطه با دلایل فرار مالیاتی صحبت کردین، راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی رو هم بفرمایید که چگونه میشه با این فرار مالیاتی مقابله کرد، با این توضیح که به هر حال ما در شرایطی هستیم که فکر میکنم بالغ بر 40% از ساختار مالیاتی، ساختار اقتصادی کشور ما مالیات نمیدن، حالا به هر دلیلی، حالا یا فرار میکنن یا دنبال راهکارهای قانونیش میگردن. یعنی خیلی از مالیات هایی هم که پرداخت میشه آقای محمودی در واقع گریزگاه قانونی داره، نه اینکه در واقع، یعنی فرار قانونی داره. بله،
عرضم حضورتون میکنید دو تا مسئله است. یکی این که بخوام فرار کنم بسیار راهش همواره، سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه توانشو نداره، توان حسابرسی مخصوصا شرکت های بزرگ که عمده درآمدها مالیه. ببینید، من اول یه چیز عرض کنم خدمتتون، ما مشاغل و مردم عادی که حالا بخش زیادشون چون ما پی آی تی نداریم مشمول نیستن، اینا رو بذاریم کنار، اینا اشلهای بسیار خورده. ما باید بریم، میگم، سمت معدیان بزرگ، کسانی که بیشتر درآمدهای مالیاتی و سهم بسیار بالاتری از جی دی پی متعلق به این هاست. هرچند تو مشاغل ما نزدیک 100 هزار میلیارد تومان سال قبل فرار داشتیم، اما میزان فرار تو این چیزا خیلی بالاتره. آقای محمودی به درستی اشاره کردن، شما 70-80% اقتصادت خصوصی و خصولتیه، اینا اصلا مال تو، شما باید ازش مالیات بگیری، حق فرار نداری. این اصلا دیگه بحث فرهنگ مالیاتی و اینا نیست. من مثال فولاد مبارکه رو خدمتتون عرض کنم. فولاد مبارکه فرهنگ و اینا نداره، مال دولته، انرژی مفت میگیره، از محیط زیست بسیار داره بهره کشی میکنه، به قیمت جهانی هم داره میفروشه. این شرکت سود عملیاتی قبل از کسر مالیاتش 28,000 میلیارد تومان، ببخشید 114,000 میلیارد تومان میشه که در 25% مالیات عمل کرده شما ضرب و تقسیم کنی میشه 28,000 میلیارد تومان باید مالیات میداده. چقدر داده؟ 6,000 میلیارد تومان.
یعنی غیر از اون 92,000 میلیارد تومان
غیر از اون غیر از